خب ما در خدمت آقای دکتر هستیم با موضوع بحث مربوط به دیگری و بحث دگرخواهی و مسئله دانشگاه. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مصباحی هم در خدمت.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که در این جمع هست. بله،
تصویر جنابالی رو نداریم.
الان شیر میکنم خدمت، چیزی رو از دست نمیگین البته برای تصویر.
نه، اختیاری برای اختیار ده.
آقای دکتر، من فقط خواهشم اینه که چون موقعی که خانم دکتر برکاتی صحبت میکردن صدا پژواک داشت و اگر شما بزرگواری کنین موقع صحبت بنده میکروفون خودتون رو خاموش کنین، فکر میکنم کیفیت بهتر بشه. من خیلی تشکر میکنم از دوستان دانشگاه گیلان و آقای دکتر یعقوبی و آقای صابر که هماهنگی های لازم رو کردن، و خیلی هم تشکر میکنم از بحث خانم دکتر برکاتی که خیلی بحث فلسفی و فنی بود. من ولی ترجیح میدم یکم عمومی تر صحبت بکنم، گرچه روی کرد یا مواجهه تا حدی فلسفی است، ولی یکم عمومی تر به خاطر اینکه بتونیم وارد گفتگوی بین رشته‌ای بشیم با دوستانی که در این جمع حضور دارن و استفاده بکنیم از مباحث بیشتر. موضوع صحبت من دانشگاه و مسئولیت نسبت به دیگری است. بنابراین من وارد بحث فنی فلسفی که دیگری چیست نمیشم. مفروض میگیریم یک تصوری رو یا یک مفهومی رو از دیگری و وارد بحث میشیم. اگه لازم شد حالا در بحث در قسمت گفتگو باز بیشتر باز میکنیم. موضوع صحبت من بنابراین دو سه تا مؤلفه داره، یکی خود دانشگاه است، یکی مسئولیت و یکی دیگری است که حالا دیگری رو عرض کردم مفروض میگیریم با توجه به توضیحاتی هم که خان دکتر از منظر ریکور و از منظر هایدگر و ریکرت دادن، خیلی برها میتونیم این تصور رو داشته باشیم. من صحبتم رو معمولا در مورد دانشگاه با یک نقل قولی از دریدا شروع میکنم که نقل قول خیلی تکاندهندهیه که به مناسبت سالگرد تحصیلات تکمیلی دانشگاه کولومبیا اون رو ایراد کرده، و اون این که اگه ما، یعنی عناصر دانشگاهی که الان ماهایی که در این جمع حضور داریم احتمالاً عناصر دانشگاهی هستیم، میتونستیم بگیم ما، یعنی اگه میتونستیم خودمون رو به عنوان یک واحد جمعی ما تصور بکنیم، شاید از خود میپرسیدیم کجا هستیم، چه کسانی هستیم، چه چیزی و چه کسانی را نمایندگی می‌کنیم؟ آیا ما مسئول هستیم؟ در برابر چه کسانی و برای چه امری؟ از بین این پرسش‌هایی که دریدا در آغاز سخنرانیش در تحصیلات تکمیلی دانشگاه کولومبیا ایراد می‌کنه، من فقط به دو تا پرسش می‌پردازم، یعنی چه کسانی هستیم؟ و آیا مسئول هستیم و اگه مسئولیت داریم مسئولیتمون در چه حوزه‌ایه؟ ارجاعات و اشاراتی هم که توی صحبت ها میدم بیشتر دریداست در دو کتاب مهمی که توی حوزه میشه گفت دانشگاه جمع‌آوری کرده تحت عنوان The Rights of Philosophy، یعنی حق دسترسی همگان، The Right of Philosophy یعنی حق دسترسی همگان به فلسفه، که دو جلدیه، یکیش Who's Afraid of Philosophy، چه کسی از فلسفه میترسد، که خب خیلی ها میترسن، و یکی هم The Eyes of University یعنی چشمان دانشگاه. بنابراین ارجاعاتی که میدم از دریدا بیشتر نقل قولیست از این آثار. ولی قبل از اینکه وارد این دوتا مسئله بشم، یعنی عرض کردم ما چه کسانی هستیم و آیا مسئول هستیم، یک اشارات مختصری میکنم به مفهوم مسئولیت. یعنی خود واژه مسئولیت یا مفهوم فلسفی مسئولیت توسط دریدا وارد فلسفه آموزش میشه اصولا، و به همین دلیله که فلسفه آموزش و نظریه پردازان برنامه های آموزشی سراسر جهان توجه ویژه‌ای دارن به این آثار دریدا و نظریه ساختگشایی. ساختگشایی یا دیکانستراکشن به معنای گشودن ساخت چیزی برای به اصطلاح مهیا کردنش که بتونه امکانات جدیدی از خودش بروز بده. من بازم وارد بحث فنی ساختگشایی نمیشم، ولی در کلیت میتونم بگم که ساختگشایی یعنی این که ما وقتی یک تلقی داریم از مثلا مفهومی به اسم دانشگاه، اون تلقی اولیه‌ای که داریم رو هی بازش بکنیم، هی مورد پرسش قرار بدیم که پتانسیلی که در درون این مفهوم هست باز بشه، آزاد بشه و در مقابل وضع موجود این مفهوم قرار بگیره. به عبارتی دانشگاه آنگونه که خودش رو به ما نشون میده فاصله زیادی داره با دانشگاه آنگونه که مفقوده، و به این معنا ما وش مفقود دانشگاه رو باید در مقابل وجز یا وجه موجودش قرار بدیم. دریدا سعی میکنه که خیلی ارتباط وسیعی بین ساختگشایی و مسئولیت برقرار بکنه، و همین کار رو هم مسئولانه انجام میده. یعنی به این معنا که ما وقتی میگیم وضع موجود دانشگاه باید در مقابل وضع مطلوب و پنهانش قرار بگیره، یه شکلش ممکنه این بشه که شما در این مسیر تا جایی پیش برین که منجر بشه به نابودی و ویرانسازی دانشگاه. دریدا این رو نمیخواد و خیلی این کار رو میخواد مسئولانه انجام بده، و هدفش اینه که این دانشگاه رو جوری گشایش هایی درش صورت بده که بتونه به وضع بهتری برسه. در یک کتابی به اسم هدیه مرگ، خود دریدا موقعی که وارد مفهوم مسئولیت میشه میگه مضمون پردازی یا مفهوم پردازی نامناسب از اینکه مسئولیت چیه و یا چی باید باشه خودش یک موضوع پردازی غیر مسئولان است. یعنی ما اگه تلقی یا درکی از مسئولیت داشته باشیم که در ذاتش یا در محتواش عملی غیر مسئولانه باشه، خودش ما رو دور میکنه از مسئولیت. و این مفهوم پردازی غیر مسئولانه فرق نمیکنه که بر اثر فقدان آگاهی باشه یا بر اثر درک نادرستمون یا تلقی نادرستی که ما به این مفهوم میدیم. بنابراین مسئولیت نسبت به دیگری که در عنوان صحبت من هست و اینجا در حوزه آموزش و دانشگاه، متکی بر ساختگشایی. یعنی اینکه اگه ما قرار هست مسئول باشیم در دانشگاه، اولین مسئولیتمون اینه که وضع موجود دانشگاه رو به صورت رادیکال، به صورت ریشه‌ای نقد بکنیم و اون رو در مقابل وضع دیگه‌ای قرار بدیم. این روی کرد سازمان‌های آموزشی و محافل آکادمیک و دانشگاهی رو الزاماً به بقای خودشون اونگونه‌ای که الان هستن امیدوار نمی‌کنه، ولی در این حال یک نوع ویرانسازی غیر مسئولانه اونها هم نیست. بنابراین ما دانشگاه رو نه به حال خودش رها می‌کنیم و نه هم در اون حد پیش می‌ریم که دانشگاه نابود بشه و به این معنا یک از نسبیت باوری تا یک حدی دور میمونیم. اما میپردازم به اولین سوالی که در پرسش اصلی دریدا تر شده بود، که ما چه کسانی هستیم. یعنی همین الان در این جمعی که ما هستیم دانشجو هستیم، معلم هستیم و صد البته مدیران و مجریانی هم هستیم که مورد بحث من نیست. یعنی همین بیشتر همون دانشجویان و معلمان. میخوایم ببینیم این دانشجویان و معلمان چجوری میبینن دانشگاه رو، یا چه تلقی از خودشون در موقعیت دانشگاهی دارن. ما میدونیم که هممون دانشجو بودیم و چون دانشجو بودیم میتونیم به یک درکی از موقعیت دانشجو در دانشگاه برسیم. دانشجو در یک موقعیت دردناک مرزی ایستاده. وقتی میگیم موقعیت مرزی یا boundary situation، یک موقعیت نه این نه آنه. یعنی مثلا در مورد دانشگاه نه اینه، یعنی نه دانشگاه براش مرده است و نه یک چشمنداز متفاوت تری از وضع موجود در مورد دانشگاه داره. دانشجو از سیستم آموزشی ناراضیه، از استاد ناراضیه، از نقشی که خودش در دانشگاه ایفا میکنه ناراضیه و اصولا از اینکه به رسمیت شناخته نمیشه ناراضیه. وقتی همه اینها رو در کنار هم میذاره، دانشگاه برای اون تبدیل میشه به یک دنیایی مرده که واقعا باید در سوگش به سوبشون نشست. اون نمیتونه، دانشجو نمیتونه این سرنوشت رو بپذیره، به خاطر اینکه باز از طریق مفهوم پردازی های مختلفی که در مورد دانشگاه وجود داره، هم الگوی برلینی دانشگاه رو دیده. الگوی برلینی دانشگاه یعنی دانشگاه آلمانی که فقط در جستجوی حقیقته، و هم الگوی بدون شرط دانشگاه رو تونسته تصور بکنه از طریق کسانی مثل دریدا. چون دریدا میگه دانشگاه without conditions، دانشگاه بدون شرایط، دانشگاهی که نه خادم دینه، نه خادم ملته و نه خادم حتی حقیقته. دانشگاه یک مرکزیه که خودش رو گشوده میبینه برای امکانات جدید، و بنابراین دانشجو میبینیم که ناراضی است در کلیت خودش، به خاطر اینکه این وضع موجود اون رو راضی نگر نمیداره و دغدغه هایی که دانشگاه داره هم در چشماندازش نیست و در بهترین شرایط میتونه تصوراتی ازش داشته باشه. اما معلمان که ماها باشیم، ماها هم ناراضیم، هم از ساختارها گله‌مندیم، هم از دانشجویان خودمون حتی، و هم از خودمون طبیعتا. شیوه موجود آموزش ما میبینیم که تبدیل شده به مجموعه ای از تکنیک ها و روش هایی که ما بهش میگیم بانکینگ ایژوکیشن یا نظام بانکداری آموزش. ما در نظام بانکداری آموزش معلم میداند و دانشجو نمیداند. معلم مثل اطلاعات رو در ذهن دانشجو ذخیره میکنه و آخر ترم از طریق طرح سوالات مشخصی از اون بانک بیرون میکشه، انگار که مثل یه کارتی که شما میرین از بانک پول میگیریم، معلمم از طریق کارت سوال اطلاعاتی رو که قبلا ذخیره کرده میاد میگیره. بنابراین معلم هم معتقده که این نظام بانکداری ایژوکیشن که کسان فیلسوفانی مثل پاولو فریره بهش میگن نظام بردگی آموزش، هیچ حس کنجکاوی، خلاقیت و استقلال فکری در دانشجو تعبیه نمیکنه، در حالی که دانشجو باید کارگزاران و عاملان اصلی خلاقیت و نوآوری باشن و نه یادگیرندگان منفعل چیزایی که پیشاپیش تولید شده. و بنابراین معلم که میدونه که وظیفش آگاه ساختن دانشجویان به نقش خودشون به عنوان تولید کنندگان دانش و نه فقط مصرف کنندگانش دانش، میدونه که به جای تکیه کردن بر ایده هایی که مورد قبول و اجماع عمومی قرار گرفته، باید دانشجوها رو ترغیب بکنه به ایده پردازی های جدید. و وقتی چنین ایدئال هایی داره، نه ساختارهای موجود رو مهیای پذیرش چنین ایده هایی میبینه و نه بدون رودربایستی از دانشجویان عزیز دانشجوها رو همراه چنین رویکردهایی و فراتر از این دوتا شاید خودش رو هم توانای انجام چنین وظیفه دشواری نمیبینه. بنابراین اینکه ما چه کسانی هستیم، اگه خلاصه بکنم، ما دانشجویان و معلمان ناراضی هستیم. و اما آیا ما مسئول هستیم؟ خب پاسخ یقینا مثبته. بله، مسئولیم که دانشگاه رو و معرفتی که بهش تعلق داریم، در مورد خودم و خانم دکتر برکاتی، فلسفه و نقشی که به عهده گرفته ایم، یعنی معلمی یا دانشجویی، رو مدام مورد نقد و بازاندیشی قرار بدیم. یعنی اولین وظیفه‌ای که ما داریم نسبت به دیگری در دانشگاه، اندیشیدن به دانشگاه، موقعیتی که دانشگاه داره و موقعیت رشته خودمون و معاصر کردن رشته ما. یعنی معاصر بودن یا معاصر کردن مهمترین پدیده ی هر معرفتیه. یعنی اگه من حتی به سراغ افلاطون میرم یا سراغ پیشاسقراطیان میرم، با این صورتبندی و با این مسئله پردازی معاصر برم که مسائل خودم رو در سطح ملی و بین المللی صورتبندی بکنم و بخوام پرتو افکنی بکنم برش. بنابراین هر مسئله فلسفی باید ربطش رو و پیوندش رو با معاصر بودن نشون بده. بنابراین ما باید مدام نقد و بازاندیشی بکنیم و علارغم همه موانعی که وجود داره، به قول ابو سعید ابوالخیر، برخیزیم و گامی فراپیش نهیم. بنابراین ما مسئولیت داریم که وضع موجود این محلی که الان این سمینار داره درش برگزار میشه، یعنی دانشگاه، موضوع تدریس، عامل تدریس که معلمه، مخاطب تدریس رو در مقابل به اصطلاح موقعیت در راه یا در حال اومدنشون قرار بدیم. مفهوم توکام، یعنی در حال آمدن، منظور اینه که از گذشته شروع شده و تا آینده ادامه داره، یکی از مفاهیم کلیدی باز دریداست و این به این معناست که ما همواره میخوایم چیزی رو بگشاییم، میخوایم همواره به سمت یک راهی حرکت بکنیم که از وضع موجود متفاوته. ما طبیعتاً مسئولیت داریم که مدام از نقش و مأموریتی که دانشگاه داشته و باید داشته باشه پرسش کنیم. دعوت برای اندیشیدن به دانشگاه، دانشگاهی که خودش اصلا محلی برای اندیشیدنه، این امکان رو میتونه فراهم بکنه که دانشگاه نسبت به خودش، مأموریتاش، وظایفش، پیش‌فرضاش و اهدافش روی کرده انتقادی داشته باشه و بازسازی خودش رو دائما در دستور کار قرار بده. اگر یک چنین دعوتی صورت بگیره، ما میتونیم اون چی رو که خطر افول و زوال دانشگاه نامیده شده، نه در سطح ایران، در سطح جهانی، جدی بگیریم و بهش بیندیشیم. در چند سال گذشته در دانشگاه یورک کانادا و یک کنفرانس بین المللی برگزار شد دقیقا با همین عنوان زوال دانشگاه، و این نشون دهنده اینه که غربیان مسئله دانشگاه رو جدی میگیرن و ما جدی ترین مسئله ای که باش مواجه هستیم و هر روز هم درش رفت و آمد میکنیم از کنارش رد میشیم. کما اینکه فیلسوفان دیگری قبل از دوران که الان درش به سر میبریم مثل میشل فوکو در کتاب نظم اشیا به این خطر اشاره میکنه و میگه دانشگاه حقیقی باید بر ویرانه های دانشگاه فعلی بنا بشه، یعنی چنان ساخت این دانشگاه باید گشوده بشه که دانشگاهی به کلی متفاوت از اون چیزی که در جلوی چشم ماست پدیدار بشه، و این دانشگاه در وضعیت اضمحلال کامل که هم در اون سمینار و هم در عنوان یک کتابی هم هست که نوشته شده باید جدی بگیره و ما باید ضرورت در چشمانداز قرار گرفتن یک دانشگاه نامشروط رو جدی بگیریم، چرا که دانشگاه هنوز تو کام، هنوز در حال آمدنه و همواره هم در حال آمدن خواهد بود، و این نوع تلقی از دانشگاه همونجوری که دلوز مثلا درباره نقاشی میگه وسوسه برای به میدون آوردن امکانات واقعیتی که تاکنون خودش رو واقعیت نبخشیده. دانشگاه بدون شرط یا without conditions که condition که ما مسئولیت داریم در جهت اون حرکت میکنیم خودش رو از ابزار شدن بر کنار نگه میداره. من الان نمیخوام وارد بحث فلسفه دانشگاه به صورت خیلی فنی بشم، ولی سه تا تلقی از دانشگاه وجود داشته: مفهوم قرون وسطایی که دانشگاه باید در خدمت دین باشه، مفهوم ایدئالیستی در دوران ایدئالیسم آلمان که باید در خدمت حقیقت باشه، و مفهوم حاله‌ای در دوران شگیری دولت ملت که دانشگاه باید در خدمت ملت دولت باشه، و الان هم یک موج چهارمی است که نخیر، دانشگاه باید در خدمت خود من باشه، یعنی در خدمت من فردی باشه و باید شرایطی ایجاد بکنه که من بتونم کار پیدا بکنم، زندگی درست بکنم، و بنابراین از هر سه نوع خدمت فاصله میگیره. در حالی که ما در دانشگاهی که بدون شرط ازش صحبت میکنیم، دانشگاه ابزار هیچی نیست، نه ابزار دینه، نه ابزار حقیقته، نه ابزار دولت ملته و نه ابزار فرده. و همونجوری که باز دریدا صحبت میکنه، دانشگاه بدون شرط در الهیات ترجمه میگه که اصلا امر نامشروط و مطلق هرگز قابل درک نیست، بازم اینا مباحث فنیه و نمیتونه واقعیت پیدا بکنه، ولی این واژه نامشروط یک شبهی از یک عدم تناهی بی اعتبار رو در ذهن بر می انگیزه و از این نظر اون رو با یک مفهوم رومانتیک ایده هم بسته می کنه. ولی این مانع نمیشه که تاکید بر حق مطلق دانشگاه برای تحقیق آزادانه دانشگاه رو نهادی برای ایستادگی انتقادی در مقابل همه قدرت ها ندونه و بر موقعیت در راهش تاکید نکنه. وظیفه دیگه ای که ما داریم باز به صورت خلاصه اینه که دانشگاه در راه رو، همونجور که عرض کردم، در برابر دانشگاه به مثابه نهاد واقعا موجود قرار بدیم. ما نهاد دانشگاه با ایده دانشگاه همیشه در برابر هم بوده، یا فلسفه دانشگاه با نهاد دانشگاه همیشه در برابر هم بوده و در برابر هم خواهد بود، به این معنا که نهاد دانشگاه یعنی همین دانشگاه هایی که موجود هستن باید در مقابل مفاهیمی که چشمانداز دانشگاه رو تعیین میکنن قرار بگیرن و این دانشگاه موجود رو مجبور بکنن که از خودش فراتر بره و در مقابل یعنی یک امکاناتی قرار بگیره که ایده پردازی دانشگاه تلقی میشه. نکته دیگه ای هم که باید عرض بکنم اینه که ما مسئولیت دیگه ای که داریم اینه که هر کدوم از ماها در هر رشته ای که هستیم پرسش از معرفت خودمونه، یعنی معرفتی که بهش رشته ای که بهش تعلق داریم و این رشته سوال میدونیم مهمترین و دشوارترین پرسشه و به ویژه در خانه فلسفه یا در رشته فلسفه این موضوع خیلی سخت‌تره و در این تا اونجایی که به فلسفه مربوط میشه میگن خانه فلسفه خونه‌ایه که بر زمین حیرت بنا شده، با ستون معرفت ارتفاع گرفته و با امید بی موضوع به تعبیر مارسل بی سقف شده. امید بی موضوع یعنی من امیدم وابسته به یک امر نیست، با امید من کلیه و چون چنین است اصولا ناامید کردن آدم امیدوار مشکل میشه که باز بحث فنی من واردش نمیشم. بنابراین خود فلسفه که ما انتزاعی ترین رشته میدونیم در حوزه‌های علوم انسانی، به نظر من انزمامی ترین رشته ممکنه، به خاطر اینکه هیچ فلسفه‌ای خارج از موقعیت تاریخی که درش سر برآورده قابل مطالعه نیست و حتی هگل که گاه ازش به عنوان پدر ایدئالیسم مدرن اسم برده میشه در یک فرازی از پدیدارشناسی روح با کلمات قوی متذکر میشه که ابلهانه است اگه تصور بکنیم که فیلسوف میتونه به مسائلی فراتر از مسائل زمانش بیندیشه. هر فلسفی محصول زمانه خودشه و هر فیلسوفی هم فرزند زمانه خودشه و چون اینجوریه باید به مسائل مبتلابه زمانه خودش بیاندیشه. یک امری که تمرینش سبب ایجاد شرایط امکان تأسیس تفکر میشه. بله؟ بله
آقای دکتر، اگه یکی دو دقیقه جمع میفرمایین چون دور بعد رو میتونیم باز شروع کنیم.
بله بله چشم. بعد نکته دیگه اینه که ما به عنوان آموزگاران فلسفه مسئولیت داریم که مدام به خودمون و همکارانمون در رشته‌های دیگه یادآوری بکنیم که اصلی ترین مسئولیت ما تلاش برای برانگیختن حس کنجکاوی و جستجوگری و خلاقیت در مثلا دانشجویان. من یکی دو تا ملاحظه پایانی رو میگم بسم رو مختصر میکنم. ملاحظه اول این که ما در مورد دانشگاه امروزه یعنی در جهان معاصر سه تا دیدگاه وجود داره. اول دیدگاه کسانی که خودشون رو متعهد به پیگیری سنت‌های گذشته دانشگاه بر پژوهش‌های بنیادین و دغدغه جستجوی حقیقت می‌دونن که به اینا میگن سنت‌گرایان. همبولت که وزیر آموزش آلمان به اصطلاح عصر ایدئالیسم بوده این سنت دانشگاهی رو بنیان میذاره و معتقده که دانشگاه همزمان باید با دو خطر، خطری که به ارث رسیده از دانشگاه اثار میانه و روشنگری مواجه بشه و در مقابلش قرار بگیره. اول اینکه دانشگاه باید محل انتقال دانش باشه، دانشی که از گذشته به ارث رسیده، چیزی که در دانشگاه پاریس مثلا اینجوری بوده. و خطر دوم هم این که دانشگاه باید به صاحبان سیاست و حرف سود برسونه، در حالی که از نظر همبول دانشگاه محلی برای جستجوی حقیقت. ولی دیدگاه دوم رو کسایی نمایندگی میکنن که میگن چه خوب چه بد، دانشگاه باید در خدمت منافع دولت ملت، اقتصاد جهانی و حتی منافع فرد باشه، و به اینا حالا من نمیدونم به چه دلیل میگن ترقی خواهان. صدای من قطع شد آقای دکتر؟ هستم الان.
مستی که قطع شد
الان بسلی هم
آقای دکتر،
الان صدای من بس شد؟
بله بله الان صدا مشخص هست. بله
تصویرم دارم. بله یه لحظه بله
بله بله بفرمایید.
بله و به اینها میگن ترقی خواهان، یعنی دانشگاه باید پژوهش کاربردی بکنه. بنابراین اگه دیدگاه اول رو بگیم دانشگاه به مثابه محلی برای پژوهش‌های بنیادین، دیدگاه دوم رو میگیم میتونیم بگیم دانشگاه به مثابه محلی برای پژوهش‌های کاربردی. اما دیدگاه سوم که من ازش دفاع میکنم، دیدگاهیه که با تأثیر به گادامر در این نکته، فقط دوستان لطفا توجه بکنن، در این نکته خلاصه میشه که هیچ پژوهشی جز پژوهش بنیادین وجود نداره. یعنی صنعت هم از طریق حمایت از دانشگاه به عبارتی تفاوت بین دو نوع پژوهش رو به دانشگاه تحمیل کرده، یعنی پژوهش بنیادین و پژوهش کاربردی، در حالی که تفاوتی بین این دو وجود نداره. دیدگاه سوم بنابراین دیدگاه کساییه که مختصات شرایط پست مدرن رو دریافتن، که حالا من وارد بحثش نمیشم. بنابراین نکته اول ملاحظات آخر بحث من اینه که هیچ پژوهش غیر از پژوهش بنیادین وجود نداره و تعریف و تلقی از پژوهش بنیادین باید به گونه ای باشه که پژوهش کاربردی رو هم در بر بگیره، نه اینکه دو تا دنیای متفاوت باشن. نکته دوم این که دانشگاه هیچ وقت تاریخ ساز نبود. دانشگاه عصر اول به وجود اومده، بعد دانشگاه مورد نیاز خودش رو ایجاد کرده. ولی علی‌رغم این ماهیت محافظه‌کارانه‌ای که داره، دانشگاه حداقل تونسته خودش رو انطباق بده با موقعیت‌های جدید، و ما باید از این امکان صحبت بکنیم که آیا دانشگاه رو میشه به سمت دورانسازی حرکت داد، و اگه چنین امکانی وجود داشته باشه شرایط امکان تأسیسش چیه. اما مسئولیت نسبت به دیگری در رابط با مفهوم دانشگاه، وقتی ما به ایران میرسیم خیلی اوضاع متفاوت میشه. یعنی در سطح جهانی ما میبینیم که تاریخ دانشگاه از چهار گدار عبور کرده، یعنی همین گدار حقیقت، گدار دین، گدار دولت ملت و گدار منفعت شخصی من، و الان به ساختگشایی خودش داره فکر میکنه و با اصطلاحات محکمی مثل دانشگاه در وضعیت کامل یا دانشگاه بدون شرط داره میاندیشه که چجوری میتونه دانشگاه رو نجات بده. ولی موقعیت دانشگاه در ایران یک موقعیت متزلزلیه، و اگه قرار باشه حرکتی به سمت شکل‌گیری ایده معاصری از دانشگاه صورت بگیره، به نظر من هیچ راهی وجود نداره که چیستی دانشگاه مورد بازبینی و تأمل جدی قرار بگیره، و این میسر نیست مگر اینکه توانایی و جسارت فکری کسانی که به این موقعیت متزلزل احساس مسئولیت میکنن به کار بیفته و بعض موجود دانشگاه به نفع موقعیت در راهش حرکت داده بشه. دانشگاه به نظر من باید با مسائل عصر در دو سطح ملی و بین و مللی پیوند پیدا بکنه و از این طریق هم در نقد و افشای هر موقعیتی و در اینجا موقعیت دانشگاه در ایران یک صراحت رادیکال داشته باشه و هم امکان وقوع امر پیشبینی نشده رو تایید بکنه و بهش متعهد باشه. یعنی به عبارتی بازی که در فلسفه فیلسوفان مختلفی مثل کانت و گادامر و اینا بهش توجه کردن، شما وقتی یه بازی رو انجام میدین سوژه و ابژه هر دوشون در بازی حل میشن، به این معنا که من وقتی با شما وارد بازی میشم نمیتونم پیش بینی بکنم که پس از بازی من شما چه بازی رو انجام میدید، مثل بازی شطرنجی که بین دو نفر هست. خود این فرایند یک امر پیش بینی نشده ای رو پیش میکشه و ما باید بهش متعهد باشیم، مسئله که باید حالا در جای دیگری بهش پرداخت. من تشکر میکنم و عذرخواهی هم میکنم اگه یکم بحث من طولانی شد. خیلی متشکرم. عرضم تمام شد.